فصل دهم، زندگی قابل زیستن. نخستین گام در راه تجلی رویاهایتان آن است که آنها را به راستی بشناسید. اما این کار چندان ساده نیست. در کودکی دنبال روی پدر و مادر و آموزگاران خود هستیم و بیشتر ما راهنمایی و خرد آنها را درباره انتخاب رشته در مدرسه می‌پذیریم و سلیقه آنها را حتی در نوع تفریح، ورزش و باشگاه‌هایی که برمی‌گزینیم رعایت می‌کنیم. در بزرگسالی نیز اغلب شغل و شریک زندگی خود را بر مبنای آرمان‌هایی که بزرگترها برای ما پایه‌ریزی کردند انتخاب می‌کنیم. پس چه زمانی از گوش دادن به صداهای بیرونی دست می‌کشیم و به راهنمایی‌های درونمان توجه می‌کنیم؟ چه هنگام به این نتیجه می‌رسیم که شاید مسیری را که در زندگی پیش گرفته این واقعاً از آن ما نباشد؟ آیا به همین دلیل نیست که در زندگی احساس کمبود می‌کنیم؟ از چنین پرسش‌های بیش از همه می‌ترسیم، زیرا مجبور می‌شویم آموخته‌های خود را زیر سوال ببریم. آیا هرگز اعتقاداتتان به خدا را مورد بررسی قرار داده اید؟ برای برخی ها پرسش درباره کتب مقدس گناهی نامبخشودنی است. اما اگر ما پایه‌ترین باورهای خود را زیر سوال نبریم، به عنوان موجوداتی معنوی رشد نخواهیم کرد و زندگی ما در همان مسیری طی می شود که پدر و مادرهای ما بنا نهادند. و هیچگاه از محدوده‌ای که در کودکی برای ما معین کردن فراتر نخواهیم رفت. این فقط درباره گام نهادن به سرزمین ناشناخته هاست و شما را در مسیر تجلی یک زندگی پرشکوه و آرام هدایت می کند. به جای گفتن من نمی توانم آن کار را بکنم، لازم است بپرسید چرا نباید آن کار را بکنم؟ از چه می ترسم؟ این پرسش قید و بندهای اظهارات شما را زیر سوال می‌برد. این پرسش به یافتن هدف من و منظور زندگی شما اختصاص دارد. شاید این پرسش که آیا در مسیر درست گام برمی‌دارید ساده باشد، اما بخش دشوار شنیدن پاسخی است که از قلب برمی‌آید. ذهن شما پاسخی دارد، اما شاید دلتان پاسخ دیگری داشته باشد. شاید ترس شما را به حفظ موقعیت کنونی ترغیب می‌کند، در حالی که عشق شما را تشویق می‌کند که مسیرتان را تغییر دهید. باید ذهنتان را آرام کنید تا بالاترین رسالت خود را بشنوید. باید قلبتان را بگشایید تا ببینید عشق در کجا آرمیده است. اگر انتخاب می‌کنید که به دنبال آرزوها و خواسته‌ها و شور و اشتیاقتان بروید، باید به اندازه کافی آرام باشید تا بتوانید پاسخ‌ها را از خود دریافت کنید. اگر فقط تا آن اندازه در آب پیش بروید که سرتان از آب بیرون باشد، همواره یک منظره می‌بینید. اما اگر شجاعانه دست به سفر مخاطره‌آمیزی بزنید و به درون آب‌های عمیق بروید، دنیای سحرآمیز در انتظار شما خواهد بود. ما می‌ترسیم که غرق شویم، می‌ترسیم که اشتباه کنیم و می‌ترسیم که شکست بخوریم. آیا آرزوهایتان آنقدر مهم هستند که شما را وادار کنند تا شجاعانه با ترس‌های خود روبرو شوید؟ آیا به اندازه کافی خواستار برآورده شدن آرزوهایتان هستید؟ انتخاب با شما. می توانید انتخاب کنید که نگرش خود را از حالت واگذاری و انفعال به حالت تعهد و مسئولیت، یعنی از حالت ترس به حالت عشق دگرگون کنید. نخستین گام آن است که خود را زیر سوال ببرید و به راستی باورهای درونیتان را به پرسش تبدیل کنید. من ناموفق هستم را به آیا می توانم موفق شوم تبدیل کنید. از زندگی خسته شده ام را آیا می توانم به وجد آیم تبدیل کنید. زندگی من اهمیتی ندارد را به آیا می توانم بر جهان تأثیر بگذارم تغییر دهید. نیاز ما برای محق و ایمن بودن مانعی بر سر راه تعهد داشتن و مسئولیت پذیرفتن در زندگیش. نیاز ما برای محق و ایمن بودن مانعی بر سر راه تعهد داشتن و مسئولیت پذیرفتن در زندگی. زیر سوال بردن انگیزه های ما به ما احساس ناامنی می‌دهد، اما آیا ترجیح می‌دهید درباره ناتوان بودن حق با شما باشد یا درباره توانایی و عظمت خود اشتباه کرده باشید؟ آیا ترجیح می‌دهید پول کمی در اختیار داشته باشید یا به رغم آنکه به رسیدگی حساب‌های بزرگ بانکی چندان وارد نیستید ثروتمند باشید؟ آیا ترجیح می‌دهید به انجام کاری که دوست ندارید ادامه دهید یا خطر ایجاد کار و کسبی را که دوست دارید بپذیرید؟ آیا شادمان هستید؟ آیا به دنبال آرزوهای قلبی خود می‌روید؟ اگر می‌دانستید که فقط یک سال از عمرتان باقی مانده است، آیا همین کارهایی را می‌کردید که اکنون می‌کنید؟ آیا همین گزینه‌ها را در زندگی انتخاب می‌کردید؟ چشمانتان را ببندید و در اعماق وجود خود بر نقطه متمرکز شوید که احساس راحتی و ایمنی می‌کنید. از خود بپرسید چرا به دنبال آن رویا نمی‌روید؟ و چه می‌ترسید؟ پرسشی را که هم‌اکنون مطرح کردم از خود بپرسید: اگر فقط یک سال فرصت زندگی کردن داشتید چه می‌کردید؟ چه تغییراتی در زندگی خود ایجاد می‌کردید؟ پاسخ‌ها را در آرامش از قلبتان بگیرید و متعهد شوید که زندگی خود را به گونه‌ای دگرگون کنید که رویاهایتان متجلی شوند. متعهد که همواره به حقیقت خود گوش کنید. متعهد شوید که به هستی اجازه دهید تا شما را به سوی آرزوهای قلبیتان هدایت کند. همین تعهدات به تنهایی زندگی شما را متحول می کنند. با چنین اقدامی به خود و آفرینش می گویید: من ارزش آن را دارم که خواسته هایم را به دست آورم و هر کاری را لازم باشد انجام می دهم تا آرزوهایم را برآورده سازم. موری می نویسد: تا هنگامی که شخص متعهد نشود، پیوسته تردید و امکان عقب نشینی و ناتوانی وجود دارد. در تمامی اعمال مبتکرانه و خلاق یک حقیقت بنیادین وجود دارد که در نظر گرفتن آن طرح‌ها و نقشه‌های عالی بیشماری را از بین می‌برد. آن حقیقت این است که زمانی که شخص بدون تردید خود را متعهد کند، مسیحیت الهی نیز به حرکت در می‌آید و انواع و اقسام رویدادها بیاری شخص می‌شتابند، رویدادهایی که امکان ندارد در غیر این صورت روی دهد. جریان کامل رویدادها بر مبنای تصمیم شخص به راه می‌افتد و همه گونه یاری مادی، دیدارها و موارد پیش‌بینی نشده را به نفع شخص پدید آورد. رویدادهایی که حتی در تصور فرد نمی‌گنجد. هر آنچه را که می‌توانید انجام دهید یا آرزو کنید را نمایید. بی‌باکی با خود نبوغ، توانایی و سحر را به همراه می‌آورد. تعهد هرگز نمی‌تواند رویدادهایی را که برای تحقق آرزوهای ما نیاز داریم پیش آورد. اما متأسفانه بیشتر ما خود را به خواسته حقیقی ما متعهد نمی‌کنیم. شب‌ها در تخت دراز می‌کشیم و برای بدن سالم‌تر و کار زندگی بهتر دست به دعا برمی‌داریم، اما هیچ تغییری پدید نمی‌آید. زیرا به خودمان دروغ می‌گوییم و بیشتر اوقات برای چیزهای دعا می‌کنیم که کاملاً با آنچه بدان متعهد هستیم تفاوت دارند. ما برای زندگی سالم‌تری دعا می‌کنیم، اما به بی‌عملی و دست روی دست گذاشتن متعهدیم. ما برای رابطه رضایت بخش دست به دعا برمی‌داریم، اما تعهد ما به آن که از منزل بیرون نرویم. ما دوست نداریم کاری برای تغییر وضع موجود انجام دهیم، اما آن هنگام که متوجه می شویم کسی به نجات ما نمی آید و کاری برای ما انجام نمی دهد و خواه ناخواه و زخم‌های قدیمی من هنوز وجود دارند، درک خواهیم کرد این خود ما هستیم که باید از توانایی‌های من بهره جوییم. البته همواره ساده‌تر است تقصیر را به گردن دیگران بیاندازیم تا خود مسئولیت بپذیریم. اگر شکست بخورم چه؟ اگر دچار رنج شوم چه؟ مردم درباره من چه فکر خواهند کرد؟ نخستین باری که از مواد مخدر دست کشیدم یکی دو هفته پیش از تولد 29 سالگی هم بود. حدود 15 سال اعتیاد و مسمومیت از مواد مخدر را به عنوان مسیر زندگی هم انتخاب کرده مالامال از درد و رنج و افسردگی بودم. هرچند ظاهرم به نظر می رسید که وضعم از هر نظر مرتب است، اما از درون در حال مرگ بودم. پس از آن که از چهارمین مرکزی که برای درمان به آن رجوع کردم مرخص شدم، سرانجام متعهد شدم که زندگیم را بهبود بخشم. پیش از آن با اندک ناراحتی، خشم و یا تنهایی بیدرنگ بار دیگر به همان مسیری باز می گشتم که مرا به جایی نمی رساند. اما در آن روز زیبا در میامی، در حالی که اتومبیل کروچی خود را می‌راندم و نسیم ملایمی بر صورتم می‌وزید، کاملا در لحظه حال سیر می‌کردم و برای زنده بودن و رهایی از احتیاط سراپا شکرگزار بودم. در آن هنگام به من الهام شد که می‌توانم واقعا خود را از همه احتیاط‌هایم، اهم از سیگار، مواد مخدر، غذا، خرید کردن و یا مردان نجات دهم. خودم را دیدم که در سر و سر کشور به سفر می پردازم و پیام سلامتیم را با مردم سهیم می شدم. شنیدم که می گویم شما هم می توانید خود را کاملا درمان کنید. همه بدنم می لرزید. همزمان احساس شعف و ترس داشتم. احساس می کردم به شدت نیاز دارم همه عشق و حمایتی را که دریافت کرده بودم به دیگران منتقل کنم. آن لحظه که در برابر چراغ قرمز مقابل مرکز خرید اونتورا در ساحل میامی در اتومبیل نشسته بودم، فهمیدم زندگی من میتواند مؤثر باشد و چنین خواهد شد. دانستم اگر متعهد شوم که هر چه را لازم است انجام دهم تا بر تمامی خشم، آشوب، لجبازی و محق بودنم کار کنم، بر آنها پیروز گردم و با منیت خود بزرگ بینیم روبرو شوم، من دبورا سوفورد می توانم هدیه‌ای به این جهان تقدیم کنم. این الهام مرا به زندگی کنونیم رساند. هرگاه به این فکر می افتادم که توقف کنم و از کار کردن بر خود دست بکشم، صدای ملایمی در درونم می گفت نه، کار تو تمام نشده است، تو هنوز به طور کامل بهبود نیافته ای. هرگاه می خواستم انگشتم را به سوی شخص دیگری اشاره روم و او را سرزنش کنم، صدای ملایمی در درونم می پرسید نقش تو در این نمایش چه بوده؟ چرا چنین صحنه‌ای را به زندگی خود فراخواندی؟ بند وجودم در راه عملی ساختن تعهدم مبنی بر درمان کامل تلاش می‌کرد. هرگاه نمی‌خواستم به جلسه روان درمانی بروم یا در سمیناری شرکت کنم و یا مالیه نبودم بالایی جدیدی از درس روبرو شوم، به هر حال آن کار را می‌کردم، زیرا بیشتر به بهبودم معتقد بودم تا به اینکه در آن لحظه خوش باشم. من به جلسات خورخورهای ناشناس رفتم، نه به این دلیل که اضافه وزن داشتم، بلکه برای آنکه دیدم یک باره یک کیک شکلاتی را درسته می‌خورم. پیش از آن برای تغییر حالم از مواد مخدر استفاده می‌کردم و بعدها متوجه شدم که می‌توانم از غذا هم به همین منظور استفاده کنم. به دلیل تعهدی که داشتم انتخاب کردم که یک اعتیاد را با اعتیاد دیگر جایگزین نکنم. می توانستم از طریق پرخوری به دنیای بیخبری بروم، اما برگزیدم که با این مسئله روبرو شوم. می دانستم برای آنکه تحولی حقیقی در زندگیم ایجاد نمایم باید تا مدتی ناراحتی را تحمل کنم. تعهدم به بهبود وسیله‌ای برای دگرگونی من بود، وگرنه همچون گذشته با اعتیادهای گوناگون به بی‌حس کردن خودم در برابر درد و رنج ادامه می دادم. می‌خواهم بدانید با آنچه که بر نظر شما بی‌عیب و نقص است فاصله زیادی دارم، اما دیگر رسالت من بی‌عیب و نقص بودن نیست. اکنون رسالت من یک پارچه و کامل بودن است، یعنی همزمان کامل و ناقص بودن. اکنون رسالت من آن است که به وجود درونم گوش فرا دهم و تا آنجا که می‌توانم به طور کامل زندگی کنم. اکنون رسالت من آن است تا آنجا که به عنوان یک انسان برایم امکان دارد خود را دوست بدارم، زیرا می دانم فقط در این صورت می توانم شما را نیز دوست بدارم. روندهایی را با شما سهیم شدم که به نظرنجم پایان بخشیدند و دانش و شجاعت لازم را برای بهبود کامل به من دادند. اگر این تعهد اصلی زندگیم نبود، این کتاب را نمی نوشتم. این تعهد مرا هدایت کرد تا صدها شیوه درمانی را جهت اعتیاد کشف کنم. این تعهد مرا به سوی مردم، مکانها و تجربه های هدایت کرد که دست های مورد نیازم را به من آموختند. اگر نمی دانید چه می خواهید نترسید. فقط متعهد شدید که تا سرحد توان خود زندگی کنید. در لحظه حال زندگی نمایید تا هستی هدایای منحصر به فردتان را به شما نشان دهد. تعهدتان شما را به سوی مکانهایی که باید بروید، کتابهایی که باید بخوانید و افرادی که به شما یاری و آموزش می‌دهند هدایت خواهد کرد. گفته بودایی و قدیمی به این مضمون وجود دارد. هنگامی که شاگرد آماده باشد، استاد پدیدار می‌شود. در 14 سال گذشته صدها استاد به صورت دوست، همسر، همکار، دوست و دروغگو به زندگیم آمدند. با هر کسی که ارتباطی برقرار کردم، خواه مثبت یا منفی به زندگیم آمده است تا به من آموزش دهد، هدایتم کند و در برآورده کردن تعهدم مرا یاری نماید. دوستم آنمیکا میگوید هر کسی که به سوی شما میآید آمده است تا شما را التزام بخشد. حتی افرادی که در دوره هایم شرکت میکنند برای بهبود و التزام من میآیند. درک این نکته موجب دیگرگونی در چگونگی ارتباطم با تایرین شده است. دوستی دارم که حداقل 50 کیلو اضافه وزن دارد. او پیوسته از غذا خوردنش تعریف میکند و میگوید که با غذا هیچ مشکلی ندارد. به مفهومی درست میگوید، با غذا مشکلی ندارد. مشکل آن است که او درباره عادات غذا خوردنش به خود دروغ میگوید. او به غذا معتاد است ولی نمیخواهد به این احتیاط اعتراف کرده برای رفع آن یاری بگیرد. احتیاط قدرتمند و انکار نابود کننده است. انکار فرصتهای افراد را برای رسیدن به هدفهای خود از بین میبرد. هنگامی که تعهد ایجاد میکنیم باید مشتاق باشیم که وضعیت کنونی خود را ریشه‌یابی کنیم. اگر واقعا به وزن کم کردن متعهدید، پی بردن به این نکته که به غذا معتاد هستید جای شکر دارد، زیرا گامی ضروری در راه رسیدن به هدف شما. اما اگر تعهد اصلی شما به این باور است هیچ مشکل در غذا خوردنتان وجود ندارد و فقط بدنتان دچار سوخت و ساز کنده است، آنگاه دستیابی به کم کردن وزن در این صورت خاصه فرعی شماست بسیار دشوار خواهد شد. عمیقا به جستجو بپردازید تا دلیل اصلی مشکل خود را پیدا کنید و متعهد شوید تا رویاهایتان را متجلی کنید. در مورد تجلی رویاهای خود جنگجو باشید. با افراد بسیاری روبرو شدم که چنان از خواسته های خود صحبت می کنند که انگار سکه های گرانبها هستند که در صندوق موزه ها در جای امن نگهداری می شوند. آنها نیمه های شب و در سکوت دعا می کنند تا رویاهایشان به حقیقت بپیوندد، اما ترس و بی‌ارادگی این گونه افراد را منفعل کرده است. آیا می دانید چه کسی سکه مورد نظر خود را به دست می آورد؟ کسی که نقشه‌ای برای عمل طرح کند، کسی که رسالتش را مشخص کند، کسی که خود را متعهد نماید. مسیر دستیابی به زندگی روشن و حقیقی از این طریق است. دوستم جان تا ترانه سرا و خواننده 36 ساله است که استعداد خارق العاده در موسیقی دارد. در آغاز که درباره استعدادش در موسیقی با او صحبت میکردم، حتی حاضر نبود گوش کند و میگفت خواهش میکنم بس کن، حتی نمیخواهم در این باره فکر کنم. مدت‌ها طول کشید تا سرانجام اعتراف کرد که در عالم خیال مجسم می‌کند که جایزه گرمی را برده است و در حضور میلیون‌ها نفر آهنگ خود را می‌نوازد. پس از آن هرگاه جان درباره موسیقی و رویاهای خود صحبت می‌کرد، چهره‌اش روشن می‌شد و هنگامی که سروده‌هایش را می‌نواخت به وجد می‌آمد. کاملا بدیهی بود که موسیقی خواسته قلبی جان است و پس از آنکه خود متوجه این نکته شد، فقط لازم بود آن را متجلی سازد. شبی با جان به بررسی تعهدات نهفته و بنیادینی که نمی‌گذاشتند او خواننده و ترانه سرای برجسته شود پرداختیم. در یک سوی کاغذ تعهد او را به ترانه سرا و خواننده مشهور شدن و در سوی دیگر تمامی باورهایی را که مانع از برآورده گشتن این آرزو میشد نوشتیم. مطالب یادداشت شده به این شکل بود. تعهدات نهفته و بنیادین. من جان پالمر نمیتوانم این کار را بکنم، چون از استعداد کافی برخوردار نیستم. این هدف واقع بینانه نیست. این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست. در تمرین پیانو به اندازه کافی کوشا نبودم. 5 سال در همین زمینه تلاش کردم و موفق نشدم. چه دلیلی وجود دارد که این بار موفق شوم؟ خیلی جوان هستم و آمادگی ندارم با این مشکل روبرو شوم. برای خیال بافی وقت ندارم. باید یک کار واقعی پیدا کنم. همین این تعهدات نهفته و بنیادین مانع از آن شده بود که جان به طور جدی موسیقی را به عنوان حرفه‌اش برگزیند. در ابتدا و بر حسب ظاهر نمی‌فهمیدم که چرا او استعداد خود را آنگونه که من می‌بینم نمی‌بیند. اما هنگامی که همه ترس‌هایش را بیان کرد، درک اینکه چرا جان هیچگاه حرفه موسیقی را دنبال نکرده است ساده بود. اون ناآگاهانه بیشتر به موانع متعهد بود تا بیب و پی بردن به آنکه خواستش معتبر است. ما باید تمامی باورهایی را که مانع برآورده ساختن رویاهایمان هستند آشکار کنیم. من این باورها را تعهد نهفته و بنیادی می‌نامم، زیرا آنها قول و قرارهایی هستند که ناخودآگاه گذاشتیم تا به هدف حقیقی ما نرسیم. چه بخواهید که در پی دستیابی آرزوهایتان بروید، چه نخواهید، به هر حال مهم است ببینید چه انگیزه های شما را در زندگی به پیش می‌برند و چه موانعی بر سر راه آرزوهای قلبیتان قرار دارند. اگر این پرسش ها را از خود نپرسید، همچنان به کمبه‌ها جلوه دادن زندگی ما ادامه خواهیم داد. خواه هدف شما آن باشد که رژیم بگیرید، خواه آنکه پول بیشتری به دست آورید و یا رابطه بهتری داشته باشید، باید به گذشته بروید و باورها و تعهدات نهفته و بنیادین خود را کشف کنید. لازم نیست این باورها را سرکوب کنید، بلکه باید به آنها اجازه وجود دهید تا بتوانید باورهای نیرو افزا را برگزینید و بقیه را رها نمایید. اکنون لحظه درنگ کنید و هدفی را که نتوانسته اید برآورده سازید بر کاغذ بیاورید. سپس باورها و تعهدات نهفته و بنیادین خود را که به این هدف مربوط می شوند بنویسید. آنها را سریع و بدون تفکر زیاد بنویسید تا به راحتی جاری شوند. سپس یک به یک همه را بررسی کنید و از خود بپرسید. آیا این یک باور است؟ یا یک پیش‌داوری؟ این پرسش بسیار مهم است. فهرست جان به این شکل بود. تعهدات نهفته و بنیادین. پیش‌داوری. من جان پالمر نمی توانم این کار را بکنم چون از استعداد کافی برخوردار نیستم. این هدف واقع بینانه نیست. این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست و غیره. تمامی موانعی که بر سر راه جان قرار داشت ناشی از پیش داوری هایی بود که خود و یا دوستان و خیشانش کرده بودند. این پیش داوری ها زندگی او را اداره می کردند. متاسفانه بیشتر ما در شرایط مشابهی به سر می بریم و اجازه می دهیم باورها و اعتقادهای نهفته درونی زندگی ما را اداره کنند. این نقطه جالب توجه است که دوستان و خیشان ما نیز اکثر اوقات همان باورهایی را که ما کسب کرده این فکر می کنند. معلوم نیست آیا آنها ما را به درستی این پیشداوری ها متقاعد کردند و یا ما آنها را متقاعد ساختیم. به تازگی با چند نفر از دوستان جان در یک جا مهمان بودیم. هنگامی که استعداد موسیقی جان را مطرح کردم، سه تن دلایل عدم موفقیت او را تقریبا کلمه به کلمه برایم تکرار کردند. آیا جان پیش داوری های محدود کننده خود را از دوستانش گرفته بود؟ یا آنکه او آنها را متقاعد کرده بود تا این پیش داوری ها را بپذیرند؟ در هر صورت جان به برابر ضد ساختن دگرگون کردن زندگی یک تصمیم بسیار جدی. پس از سالها کار با مردم متوجه شدم که افراد بسیاری دوست دارند درباره تغییر و تحول سخن بگویند، اما مایل نیست در رفتار محدود کننده و منفی خود را کنار بگذارند. از خود بپرسید آیا جستجوی شما برای آرامش، شادمانی و یکپارچگی نمایش تکراری است یا آماده هستید مهار زندگیتان را به دست گرفته تجربیاتتان را خود شکل دهید؟ هیچ کس غیر از شما نمیتواند زندگیتان را سر و سامان دهد. فقط خود شما می توانید. شما تنها کسی هستید که توان و پاسخهای لازم را برای دگرگونی زندگی خود دارید. شما. ما سالانه میلیون ها دلار در راه دگرگون ساختن بدن، سلامت و روابط خود خرج می کنیم. اما بیشتر ما هنوز از بخش‌های از زندگی ناراضی هستیم و همواره چیزی را می‌خواهیم که ظاهراً خارج از دسترس ماست. این وضعیت خواستن پیوسته و آرزوهایی که هیچگاه برآورده نمی‌شوند، حاصل تظاهر به آن است که به سوی مقصد خود در حرکت هستیم. در حالی که عملاً در جا می‌زنید، چگونه می‌توانید خواسته یا هدفی واقعی داشته باشید بی‌آن که برای رسیدن به آن هدف برنامه‌ریزی کرده باشید؟ بدون متعهد شدن به انجام هر آنچه برای دستیابی به هدفتان لازم است، به احتمال زیاد هرگز به نتیجه نخواهید رسید. روانشناسان این شیوه را اندیشه سهرامیز می‌نامند. ما خود را فریب می دهیم و گمان می کنیم که روزی به رویاهای من دست می یابیم. اما هیچ گامی در این راه بر نمی داریم. برخی بر خواسته هایشان مراقبه می کنند. برخی دیگر در این باره با دوستان خود گفتگو می نماید و گروهی به کلیسا و یا نزد گروه می روند تا خواستشان برآورده شود. دیگران پول خود را خرج می کنند، به پیش پیشگو و طالبین می روند و بعضی ها نیز بی توجه به آرزوهایشان روزهای خود را از طریق تلویزیون و سینما به تخیلات می گذرانند. تمامی اینها صرفا راههایی برای اجتناب از روبرو شدن با حقیقت هستند. دعا بدون حرکت دعا نیست، بلکه خیال بافی. اگر ما به خودمان کمک نکنیم، خدا چه می تواند بکند؟ بهتر از داستانی در این باره نقل کنم. مردی بود که به شدت به خدا اعتقاد داشت. او همواره به دوستانش می گفت که روز خدا برایش کاری کند و زندگیش از بی سر و سامانی نجات می یابد. تا آنکه طوفان عظیمی به باغات و سیل خروشانی به راه افتاد. همه اهالی آن شهر لوازم خود را جمع کردند و از آنجا گریختند. اما آن مرد با این باور که خدا برایش کاری خواهد کرد در همونجا ماند. در حالی که آب از درز در و پنجره به درون خانه او می‌ریخت، ماشین آتش نشانی رسید و مأمور آتش نشانی فریاد زد: بیا بیرون، نباید آنجا بمانی. مرد گفت: نه نمی‌آیم، منتظر می‌مانم تا خدا کاری کند. پس از مدتی آب تا کمر بالا آمد و خیابان‌ها به رودخانه تبدیل شدند. قایق نجاتی به کنار خانه مرد آمد و غریق نجات‌ها فریاد زدند: شنا کن و به قایق بیا. مرد فریاد زد: نه، منتظر هستم تا خدا کاری کند. باران به شدت می‌بارید و خانه مرد زیر آب رفت. در همان هنگام هلیکوپتری بالای خانه او پدیدار شد و خلبان متوجه مرد شد که روی پشت بام به دعا مشغول بود. خلبان نردبان را پایین فرستاد و بر بلندگو گفت: از نردبان بیا بالا تا به محل امنی برسیم. اما باز هم مرد بر حرف خودش پابرجا بود: منتظر میمانم تا خدا کاری کند. سرانجام مرد غرق شد و در حالتی که به شدت احساس فریب خوردگی میکرد، در آستانه در برین به هیچ ایستاد و گفت: خدایا، به تو ایمان داشتم و دعا کردم که نجات هم دهی. تو به من گفتی که همواره مراقبم هستی، اما هنگامی که از همه وقت بیشتر محتاج تو بودم کاری برایم نکردی. خدا پاسخ داد: منظورت چیست؟ من برایت ماشین آتش نشانی، قایق و هلیکوپتر فرستادم. دیگر چه میخواستی؟ اعتقاد هیچ اشکالی ندارد. مقبول بودن هم همینطور. اما در جای شما باید گام بعدی را بردارید و خود را متحد به برآورده ساختن آرزویتان در زندگی کنید و برای دستیابی به هدف برنامه ریزی نمایید. آنچه می خواهید در انتظار شماست. اما به احتمال زیاد خود به خود بر دامانتان نمی افتد. اگر می خواهید بدانید که آیا درباره دگرگونی زندگیتان جدی هستید، از خود بپرسید که آیا نقشه‌ای برای اقدام دارید یا نه. اگر پاسخ منفید، به گذشته بازگردید و ببینید که آیا به راستی نسبت به این هدف متحد بودید یا نه. برنامه حرکت شما به سوی هدف باید روی کاغذ نوشته شود. اگر این برنامه فقط در ذهن شما، شاید بیشتر خیال بافی باشد تا یک نقشه واقعی. معمولا نقشه هایی که در افکار خود داریم گم یا فراموش می شوند و توسط رویدادهای روزانه زندگی کنار می روند. به خود بقبولانید که اگر برنامه بنویسید و در دسترس بگذارید، احتمال بیشتری وجود دارد که به هدفتان دست یابید. بدون برنامه ریزی، آرزوها برای مدت ما را دست می اندازند و سپس دست خالی و سرخورده ما را رها می کنند. گاندی گفته است: من کوچکترین تردیدی ندارم که هستم و مردی می تواند به همه دستاوردهای من نائل شود، به شرط آنکه به همان اندازه تلاش کند و همان امید و ایمان را در خود پرورش دهد. ایمانی که به حرکت در نیاید چه ارزشی دارد؟ می‌بینم که بیشتر درد و رنج مردم در نتیجه برآورده نشدن آرزوهایشان است. آنها مدت‌ها درباره رابطه یا کار نامناسبی که دارند فکر می‌کنند، اما هنگامی که می‌پرسم قصد دارند چگونه این جنبه زندگی خود را تغییر دهند، چنان به من نگاه می‌کنند که گویا دارم شوخی می‌کنم. برنامه‌ریزی جهت اقدام کار ساده است. مشکل‌ترین بخش وقت گذاشتن برای انجام آن است. پیشنهاد میکنم یکی از هدفهایی را که مایل هستید به آن نائلایید، هدفی را که کمتر از همه دلهره‌آور به نظر میرسد مشخص نمایید. آن را به 4 بخش تقسیم کنید و برنامه روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه برای رسیدن به این هدف معین کنید. از خود بپرسید: من هر روز در راه رسیدن به این هدف چی میتوانم بکنم؟ هفته به هفته چه میتوانم بکنم؟ ماه به ماه چه کنم؟ سال به سال چه کنم؟ پروژه های گوناگونی که شما را به نتیجه مطلوب نزدیک میکند به صورت زمان‌بندی شده یادداشت کنید. در پایان این برنامه ریزی شما در آستانه مسیر واقعی دستیابی به هدف خود قرار دارید. تازگی با آقایی به نام نیک کار میکردم که از من خواست تا دلیل ناموفق بودن او را در کار پیدا کنم. نیک پیوسته به من میگفت احساس میکند چیزی مانع از آن است که او واقعا به قله پیروزی برسد. پس از ساعتها گفتگو درآمد سالیانه شرکتش را از او پرسیدم. پاسخ داد بین 6 تا 7 میلیون دلار. حیرت‌زده پرسیدم چگونه با این همه پول راضی نیست؟ نیک پاسخ داد که اگر فقط بتواند سالیانه 4 میلیون دلار دیگر درآمد داشته باشد مجبور نخواهد بود که این همه کار کند. از او پرسیدم از این 6-7 میلیون دلار چه مقدار سود می کند؟ گفت به سختی می تواند حقوق کارکنانش را بپردازد. گفتم شاید نباید به دنبال درآمد بیشتر باشد، بلکه باید هزینه اضافی را کم کند تا بتواند از این مقدار حدود 30% سود به دست آورد. نیک از حرف من خوشش نیامد. اون مطمئن بود لازمه موفقیت گسترش فعالیت است. نکته جالب آن که نیک مشاور تجاری بود و بازرگانان را برای کسب درآمد بیشتر راهنمایی می‌کرد. پس از گفتگوهای طولانی او اشاره کرد که پدرش 20 سال پیش به وی گفته بود که هیچگاه پولدار نخواهد شد و همواره خرجش بیش از دخلش خواهد بود. نیک هست پدرش را باور کرده و ناآگاهانه خود را متعهد کرده بود که به گفته پدر خود احترام بگذارد. اما اکنون لازم بود تعهد جدیدی برای خود ایجاد کند. برای آنکه نیک در کارش موفق محسوب شود باید حدود 30% سود می برد. او این تعهد را در خود ایجاد کرد و پس از آن توانست 10 مورد برای کاهش هزینه‌های اضافه پیدا کند. اما در ضمن در نتیجه این تعهد مجبور شد با مسائل متعددی در شرکت روبرو شود که برایش دشوار بود. او همواره دوست داشت از آن رئیس‌هایی باشد که هیچگاه مخارج کارکنان خود را کنترل نمی‌کنند و مجبور نیستند به هنگام سختی حقوق‌های آنها را تعدیل نمایند. نیک عاشق آن بود که خود را مهم جلوه دهد و به خود قبولانده بود که معنای موفقیت در کار همین است. او با مدیران شرکت خود جلسه گذاشت و آنها گفت که به کمکشان نیاز دارد تا بتواند شرکت را سودآور کند. نیک از آنها پرسید چگونه میتوانند هزینه ها را کاهش دهند تا به هدف کسب 30% سود برسند. برای نخستین بار او به همه کارکنانش اجازه داد تا واقعا عقاید خود را ابراز کنند. نیک مجبور بود نگرشی را که نسبت به رئیس شرکت داشت تغییر دهد تا به هدفش برسد. او مجبور شد مسئولیت وضعیت شرکت و شیوه های مدیریتی ناکارآمد خود را بپذیرد. کار ساده‌ای نبود. پس از درد و رنج بسیار نیک متوجه شد که تعهد به داشتن شرکتی بزرگ و موفق خواسته ذهنی بود و از قلبش ناشی نمی‌شد. در طی روند سازماندهی مجدد شرکت از خود پرسید که آیا واقعا مایل است در آمریکای مرکزی که سالها پیش برای تأسیس شرکتش به آنجا رفته بود زندگی کند. به علاوه از خود پرسید آیا هنوز دوست دارد 20 روز در ماه به سفر بپردازد. پس از آنکه نیک به خود اجازه داد تا کارش را بررسی کند متوجه شد که پیش از آنچه در آغاز گمان می‌کرده از زندگی خصوصیش ناراضی است. اما چون او خود را متعهد کرده بود تا بر موانعی که بر سر راه رضایت شادمانیش قرار دارد غلبه کند، هستی رویدادهای بسیاری را به زندگیش فراخواند تا آن موانع را فرو بریزد. این رویدادها موجب شد که نیک کشف کند تعهد نهفته و بنیادین وی با آرزوی قلبیش همسو نبوده است. او که باز و پذیرای درک این نکته بود توانست مسیر جدیدی را در زندگی بیابد که عمیقاً او را خوشنود و آرام کند. او متوجه شد که هیچگاه خواهان شرکت بزرگ و کارکنان بسیار نبوده است، بلکه به همسر و کانون جمع خانوادگی علاقه دارد و برای رسیدن به این منظور باید در یک مکان مستقر شود. اکنون نیک تعهد عمیق‌تری را نسبت به رشد معنوی خود و برقراری دوستی‌های ماندگار ایجاد کرده است و این امر برای رضایت شخصی وی بسیار مهم می‌باشد. نیک هم مانند بسیاری از ما مجبور بود در دورنج فراوانی بکشد تا آرزوی قلبی خود را درک کند. اگر به دگرگونی بخش از زندگی متعهد هستید، اما به هدف خود نرسیده اید، ببینید در واقع به چه تعهدهای نهفته و بنیادی دیگر متعهد هستید. باید مشتاقانه بپذیرید که شاید برخی از خواسته های شما ذهنی هستند و از قلبتان نشأت میگیرند. و از قلبتان نشأت نگرفتند. ذهن شما را فریب میدهد که باور کنید تنوعات بیشتر و بهتری از آنچه هم‌اکنون در اختیار دارید میخواهید. ما باید این خواستهای منیتی را افشا کنیم و آرزوهای قلبی خود را جایگزین آنها نماییم. به برای همهمه ذهن بروید. بیشتر ما همچون نیک گمان می‌کنیم که برآورده ساختن خواستهای ذهن خلأ ما را پر می‌کند. اما فقط آن هنگام که عمیق‌ترین خواسته خود را برآورده سازیم به رضایت دائمی می‌رسیم. چه چیز رضایت و تعادل را به زندگی شما می آورد؟ در این زندگی چه کسی هستید و می خواهید چه هدیه‌ای به این جهان عرضه نمایید؟ بیشتر ما فقط نگاهی کوتاه و گذرا به آنچه روح ما آرزو دارد در این زندگی ابراز کند انداختیم و انتخاب کردیم که به رسالت خود بی توجه باشیم. بعضی از ما هنوز منتظر و امیدوار هستیم و دعا می‌کنیم که فرصتی به دست آوریم هدایای بی همتای خود را ابراز نماییم. ما درک نمی‌کنیم که تنها لحظه موجود هم‌اکنون است. برای ایجاد تحولی که آرزو دارید، عمل کردن به کلام بسیار مهم است. آنچه به خود و دیگران می‌گویید اهمیت دارد. اگر به خود بگویید که غذاهای سالم‌تری خواهید خورد و چنین نکنید، به خود و هستی اعلام می‌کنید که قابل اطمینان نیستید. اگر بگویید که سال بعد کار دیگری پیدا می‌کنید و این کار را نکنید، به هستی پیام نمی‌فرستید که می‌تواند روی شما حساب کند. حتی اگر درباره کار کوچکی از قبیل رسیدگی به حساب بانکی خود صحبت می‌کنید و آن کار را انجام ندهید، به خودتان و هستی می‌گویید که روی حرفتان نمی‌ایستید. این عهدهای شکسته موجب کاهش اعتماد به نفس می‌شوند. سالها پیش در برنامه‌ای به نام فروم شرکت کردم که سمینار 3 روزه برای رشد و پرورش شخصی بود. در آنجا بود که ارزش خوشقول بودن را آموختم و در نتیجه همه زندگیم دگرگون شد. در که نکته بسیار ساده است، به آنچه میگویید عمل کنید. اگر قصد ندارید کاری را بکنید، نگویید کار را انجام میدهید. بگذارید کلامتان مهمترین گنجینه شما باشد. به کلام خود همچون طلا بنگرید تا برایتان طلا بیاورد. شما می توانید با کلامتان هرچه می خواهید در جهان ایجاد کنید. هر بار که به قولتان عمل نمایید، به خود و هستی اعلام می کنید که قابل اعتماد هستید. در نتیجه هنگامی که اهداف بزرگتری را در نظر می گیرید و برای نمونه می گویید من درآمد بیشتری خواهم داشت، عاشق خواهم شد، کتاب خواهم نوشت و یا کلینیکی باز خواهم کرد، می توانید آن کارها را بکنید. هنگامی که پیوسته به خودمان دروغ می‌گوییم، برایمان دشوار خواهد بود که به خود اعتماد کنیم. تصمیم‌هایی که می‌گیرید و انجام نمی‌دهید، تخیلاتی بیش نیستند و کلامی را که جدی نمی‌گیرید، همچون طبل تو خالی است. هرچند ارتباط برقرار کردن محبت بزرگی است که به یاری کلام ایجاد می‌شود، اما کلام پر ارزش‌تر از این است. به یاری کلام می توانید زندگی خود را شکل دهید. کلام می تواند آزادی و توانایی را در اختیار شما بگذارد. هنگامی که متعهد می شوید که کاری برای خود یا دیگری انجام دهید و می دانید که می توانید قول خود را عملی سازید، احساس توانایی می کنید. هنگامی که می‌خواهید تحولی را در زندگی ایجاد کنید یا به هدفی نائلایید و می‌دانید که قادر به انجام آن هستید، احساس آزادی می‌کنید. جیمز هیلمن در کتاب رمز روح می‌نویسد شخصی که شما با آن زاده شدید به شما عطا شده است. همان گونه که در افسانه ها آمده است، فرشته های نگهبان این هدیه را به مناسبت تولدتان به شما می دهند. کشف هدیه‌ای که با آن زاده شده اید، یعنی پی بردن به هدف و مقصود زندگی، یک روند است و نیاز به زمان و ریختن لایه های منیتی دارد. این لایه ها موهبت اصلی و حقیقی شما، یعنی نقش بی همتایتان را پوشاندند. هر کدام از ما رسالتی داریم. شما موهبتی دارید که هیچ کس در این سیاره ندارد. شاید رسالت شما آن باشد که مردم را التیام بخشید یا به دیگران آموزش دهید یا به آنها توجه و رسیدگی کنید و یا درمانی برای سرطان بیابید. شاید ارتباط برقرار کردن با مردم یا رسیدگی به فرزندان و یا هر گونه خلاقیت دیگری موهبت ویژه‌ای شما باشد. هر هدف و منظوری که داشته باشید، اگر خود را متعهد کنید که آن را بیابید و برآورده سازید، شادمان و آکنده از شور و شوق می شوید. دکتر دیوید سایمون می گوید، مفهوم دارما یا هدف بر این مبنا استوار است که هیچ بخش اضافی در هستی وجود ندارد. هر یک از ما با نگرش و استعدادهای ویژه‌ای به دنیا می آییم که ما را قادر می سازند تا وجهی از شعور و خرد طبیعی را که پیش از این هیچگاه ابراز نشده از شکوفا کنیم. هنگامی که در دارما زندگی می کنیم، به خود و آنانی که از انتخابهای ما تأثیر می پذیرند خدمت می کنیم. نشانه زیستن در دارما آن است که نخواهیم زندگی متفاوتی با آن که اکنون داریم داشته باشیم. یکی از بزرگترین خدماتی که می توانیم برای دیگران انجام دهیم این است که آنها را در یافتن دارمایشان حمایت کنیم. این یکی از مهمترین نقش هایی است که پدر و مادر در زندگی فرزندان خود به عهده دارند. اگر اکنون نمی دانید حد دارما یا هدف و منظورتان چیست، نترسید. روی خود کار کنید و به نداهایی که از درون می شنوید اعتماد نمایید. نداهای درونی شما را به سوی انجام رسالت و در نتیجه خوشنودی هدایت می کنند. بیشتر اوقات مردم به الهامات و راهنمایی های درونی خود بی توجه هستند و آن بخش از وجودشان را که از همه مفیدتر است خاموش می کنند. هنگامی که می دانید باید کاری را انجام دهید اما پیوسته کار دیگری می کنید، روح خود را خفه و جوهر وجودتان را انکار می نمایید و در نتیجه برایتان دشوار می شود که به الهام خود پی ببرید. بیشتر ما در لحظاتی حداقل گوشه‌ای از رسالت خود را دیده ایم، اما به دلایل گوناگون انتخاب کردیم که آن را دنبال نکنیم و اکنون که فکر میکنیم آماده این تا آن را ببینیم و عملی سازیم، نمیتوانیم به چنگش آوریم. باید به آن بخش از وجودتان که تلاش میکند شما را به سوی هدف والای زندگیتان هدایت کند گوش دهید. از این بخش بخواهید که بیدار شود و شما را هدایت نماید تا نهایت تلاشتان را به کار برید. از راهنماهای درونی خود بخواهید که هدف و منظور زندگیتان را به شما نشان دهند و آنها این کار را خواهند کرد. باید پرده از روی رسالت شخصی خود بردارید و به یاد داشته باشید که برای زنده بودن شما دلیلی وجود دارد. ابتدا که مواد مخدر را ترک کردم، در کار فروش لباس بودم. هرچی بیشتر روی خودم کار میکردم، بیشتر حس میکردم که باید کار تازه در زندگی انجام دهم. و چون هیچ نمیدانستم چه کاری در انتظار من است، هر روز صبح سجده میکردم و دعایی را که از کتاب الکلی های ناشناس آموخته بودم میخواندم. خدایا، من خود را به تو تقدیم میکنم تا بنابر ارادت مرا بسازی و هر آنچه میخواهی با من انجام دهی. مرا از قید من آزاد کن تا بهتر بتوانم اراده تو را انجام دهم. دشواری های مرا از میان بردار تا پیروزی بر آنها شاهدی بر توان تو، عشق تو و راه زندگی تو بر آنانی باشد که یاریشان می کنم. با باشد که همواره اراده تو را عملی سازم. انجام مراسم دعای روزانه این باور را به من داد که روزی هدف و مقصود زندگی خود را پیدا خواهم کرد و در نتیجه هنگامی که ماه‌ها بعد در اتومبیل آن درک را یافتم دانستم که خداوند مسیرم را به من نشان داده است. بسیاری از مردم از ترس آن که مبادا به هدف زندگی خود نرسند آن را انکار می کنند. آنها به جای روبرو شدن با آنچه به گمانشان آینده دست نیافتنی است انتخاب می کنند که موهبت‌های خود را نبینند. بسیاری از مردم پذیرفتند که هیچگاه هدیه بی همتای خود را نیابند. ما باید برای یافتن هدف زندگی تلاش کنیم. این حق مسلم ماست. تنها مانعی که بر سر راه ما قرار دارد محدودیت‌های ذهنی ما است. پیشنهاد میکنم رسالت شخصی خود را با عبارتی اعلام کنید. آنچه شما را به راستی به شور و شوق می آورد در 5 تا 10 کلمه بنویسید. سپس با این کلمه ها عبارت قدرتمندی بنویسید که شما را در مسیر برآورده کردن آرزوی روحتان هدایت و حفظ نماید. نخستین باری که این کار را انجام دادم در دوره پیشرفته آموزش لندمارک بودم. هنگامی که نوبت به من رسید تا رسالت زندگیم را بیان کنم هیچ چیز به نظرم نمی رسید. آنگاه بی آنکه فکر کنم این عبارت بر زبانم جاری شد. من این امکان هستم که همه مردم بتوانند خود را از نو به وجود آورند. در آغاز نفهمیدم منظورم چیست. اما پس از کمی فکر متوجه شدم که واقعا معتقد هستم که هر کدام از ما می توانیم هر آنچه که در قلب ما می خواهد باشیم. همچنین معتقد بودم که هر کجا بوده اید و هر نوع زندگی که داشته اید می توانید بارها و بارها خود را از نو به وجود آورید. من معتقد هستم که مجبور نیستید در الگوها و رفتارهای قدیمی گرفتار بمانید. می توانید هر چند بار که لازم می دانید دوستان و حرفی خود را تغییر دهید تا در جای قرار بگیرید که بیانگر نقش منحصر به فرد شما باشد. عبارتی که با آن رسالتم را بیان کردم هر روز به من یادآوری می کند که دلیل بودنم در اینجا چیست. مرا فرا می‌خواند تا آنجا که می‌توانم بهترین باشم و به من این امکان را می‌دهد تا هرگاه بخواهم خود را از نو به وجود آورم و ابراز کنم. عبارتی را پیدا کنید که معنای خاصی برای شما داشته باشد. لازم نیست فرد دیگری عبارت شما را درک کند یا حتی بداند. به یادی این عبارت مقصد و مقصودتان را به خود یادآوری نمایید و خود را در لحظه حال نگه دارید. گاندی گفته است تنها شیطان‌هایی که در جهان وجود دارند آنهایی هستند که در قلبمان به جستجو مشغولند. در آنجاست که باید جنگید. کار بر سایه به منزله گشودن قلب و آشتی کردن با شیطان‌های درون است. به معنای در آغوش گرفتن و پذیرفتن ترس‌ها و ضعف‌های خود و درک و دوست داشتن انسانیت است. قلب خود را به خود هدیه دهید. به محض آنکه قلبتان را به روی خودتان باز کنید، خود به خود آن را به روی دیگران نیز باز خواهید کرد. شما دوست داشتنی هستید، شما شایسته هستید، شما کافی هستید. به خرد درونی خود اعتماد کنید و بدانید که در عمق وجودتان نیک هستید. به ورای محدودیت‌هایی که برای خود قائل شده اید بروید و متعهد بشوید که همان گونه زندگی کنید که دوست دارید. از هستی تقاضای عشق و حمایت کنید. از خدا درخواست کنید تا وجودتان را سرشار از مهر و همدلی و نیرو نماید. با آنچه هم اکنون هستید روبرو شوید و سپس به سوی جایگاه والاتری حرکت کنید. خود اجازه دهید که همه چیز داشته باشید و بدانید که حقیقتاً شایستگی آن را دارید. تمرین 1. در این تمرین مایلم عبارتی نیرو افزا بسازید که بیانیه رسالت شما باشد. این عبارت نیرو افزا باید هماهنگ با آن کسی باشد که در آینده می خواهید باشید. می توانید سلامتی، رابطه، شغل، پیشرفت معنوی و یا تمامی اینها را در نظر بگیرید. چشمانتان را ببندید و به آسانسور درونی بروید. چند نفس عمیق و آهسته بکشید و به خود اجازه دهید تا کاملا آرام بگیرید. اکنون در باغ مقدس خود هستید. به اطراف نگاه کنید و به آرامی به سمت جایگاه مراقبتان بروید. هنگامی که در درون احساس آرامش کردید، وجود مقدس خود را فرا بخوانید، اجازه دهید این تجسم نیرومند، زنده و روشن شود. از وجود مقدستان بخواهید که پیش بیاید و پیامی را اعلام کند که به شما توان و شجاعت لازم را بدهد تا بتوانید مطابق با خواسته های خود زندگی کنید. اگر این کار برای شما دشوار بود و نتوانستید پیامتان را بشنوید، خودتان عبارتی درست کنید که شما را قدرتمند کند. اجازه دهید واژه‌هایی به آگاهیتان بیایند که به شما احساس توانایی دهند. در پایان از وجود مقدس خود تشکر کنید که شما را یاری کرده است و با آسودگی به هوشیاری بیرونی بازگردید و هر آنچه را در تجسم دیدید یادداشت کنید. این عبارت شما را نیرومند می کند تا در تمامی زمینه‌های زندگی به سوی مرحله بعدی رشد شخصی پیش بروید. پیشنهاد می کنم تا آنجا که می توانید عبارت خود را ساده و کوتاه انتخاب کنید. امیدوارم هر روز به این عبارت رجوع کرده و به خود یادآوری نمایید بالاترین درکی که از زندگی دارید چیست. در اینجا چند نمونه از عبارت‌های نیرواخصایی را که سایرین ساخته‌ان می‌بینید. الف: من موجودی معنوی و شایسته راستی، عشق و وفور هستم. ب: هستی دوست و محبوب من است و همواره نیازهای مرا برآورده می‌کند. ج: به هر کجا نگاه میکنم زیبایی، حقیقت و امکانات را میبینم. دال: من خردمند و دانای کل هستم و میگذارم هستی آرزوهای مرا برآورده کند. ه: هیچ آرزوی اصلی وجود ندارد که نتوانم آن را متجلی کنم. عبارتی بسازید که با تکرار آن احساس سبکی و شور و شوق کنید. چنین عبارتی هر روز شما را در زندگی توانا می کند و می تواند به این سادگی باشد. کسی که من هستم اهمیت دارد. مدتی طول می کشد تا عادات جدید شکل بگیرند. بنابراین متعهد شوید که در هر شرایطی به مدت 28 روز این عبارت را با خودتان تکرار کنید. صبح ها به محض آن که از خواب بیدار شدید و حتی پیش از آن که از تخت بیرون بیایید این عبارت را تکرار کنید. اگر این کار ممکن است، شبها درست پیش از خوابیدن آن را تکرار کنید. خیلی خوب است که روز خود را با یادآوری والاترین تعهدی که به خود دارید آغاز نمایید و به پایان برسانید. پیشنهاد می‌کنم عبارت نیرو افزای خود را روی یادداشت‌های کوچک بنویسید و آنها را در همه جای منزل، اداره و اتومبیل نصب کنید. هرچه این عبارت را بیشتر به آگاهی خود بیاورید، پرمعناتر می‌شود. آن را همه جا در برابر دیدتان قرار دهید تا عمیقاً در آگاهی شما حک شود. 2. روند قدرتمند دیگر برای فراخواندن آینده آن است که کولاژی بسازید تا آرزوهای شما را مجسم کند. بعضی ها این روش را بازنمایی گنجینه می خوانند. انجام این کار به طور دست جمعی و با گروهی از دوستان بسیار جالب است. فقط به یک مقوا، چند مجله مورد علاقه، قیچی و چرخ نیاز دارید. تجسم بازنمایی گنجینه. چشمانتان را ببندید. به آسانسورتان بازگردید و 7 طبقه پایین بروید. از آسانسور بیرون بیایید و باغ زیبای خود را ببینید. در باغ قدم بزنید و به گلها و درختان آن توجه کنید. به برگ‌های سبز و شاداب بنگرید و عطر گل‌های زیبا را حس نمایید. روزی زیباست و پرندگان نغمه سرایی می‌کنند. به رنگ آسمان توجه کنید. دمای هوا چند اندازه است؟ هوا سرد است یا گرم؟ آیا وزش نسیم را روی چهره خود حس می کنید؟ زیبایی و عطر باغ مقدس خود را جذب نمایید. به جایگاه مراقبه تا رفته راحت بنشینید و آرام بگیرید. زندگی خود را ده سال بعد مجسم کنید. هر آنچه می خواستید دارید. همه رویاهای شما به حقیقت پیوسته است. شما آرام و راضی هستید و به خود و هستی اعتماد دارید. جستجوی شما به دنبال مفهوم بودن به پایان رسیده است و درباره آینده خود مطمئن هستید. در این شرایط زندگی شما چه شکلی دارد؟ مدتی وقت صرف تجسمان کنید. روابطتان چگونه است؟ وضع سلامتی شما چگونه است؟ برای تفریح چه می کنید؟ خانواده شما در چه وضعی هستند؟ وضع مالیتان چگونه است؟ برای پیشرفت معنوی چه می کنید؟ اکنون 5 سال بعد را به نظر آورید. روابطتان چگونه است؟ وضع سلامتی شما چطور است؟ برای تفریح چه می کنید؟ خانواده شما در چه وضعی است؟ وضع مالیتان چگونه است؟ برای پیشرفت معنوی چه می کنید؟ پس از تجسم چشمانتان را باز کنید و جلدها را برق بزنید و عکس‌هایی که شما را به شوق می آورند ببرید. حین این کار فکر نکنید. حتی سریع‌تر مجله‌ها را برق بزنید و عکس‌هایی را که انرژی مثبتی به شما می دهند بیرون بکشید. برای این کار 10 تا 15 دقیقه وقت بگذارید. زیرا اگر بیش از این طول بکشد، عکس‌های ثانویه وارد عمل می شوند. فقط تحت تاثیر نخستین کششی که حس می کنید عمل نمایید. اکنون کولاژی درست کنید و آن را در جایی بگذارید که در معرض دید شما باشد. این تصاویر آرزوهای قبلی‌تان را به شما یادآوری می کند. 3. زندگی کنونی خود را با آنچه در تجسم دیدید مقایسه کنید. هر موردی را که در زندگی شما با کولاژ یا آنچه که در تجسم درباره آینده دیدید متفاوت است یادداشت کنید. سپس تمامی کارهایی را که انجام می دهید تا آینده مورد نظر خود را بسازید یادداشت نمایید. اگر گام‌های ضروری را در راه ایجاد آینده خود برنمی دارید، می توانید به این ترتیب تحولی ایجاد کنید که ابتدا واقعیت را ببینید و بپذیرید و سپس نقشه‌ای برای عمل طرح کنید. در اینجا مهمترین نکته آن است که به خودتان راست بگویید. به مواردی در زندگی که با آینده دلخواه شما متفاوت است توجه کنید و سپس نقشه‌ای بریزید تا آنها را از زندگی خود حذف نمایید.